أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. در جریان انذار در مقابل تبشیر، چون در تلیعه این سوره مبارک ابراهیم خدای سبحان به عنوان اینکه هم بشیر رحمت است و هم نذیر نعمت، آیات فراوانی از اول تا الان مطرح شد. تبشیر الهی بازگو شد. در انذار فرمود به اینکه مردم را از روزی بترسان، عذاب الهی فرا میرسد. در اون روز افراد عادل مسئولن ولی ظالمان در زحمتن. سید الاستاذ رضوان الله علیه این آیه رو قابل تطبیق دانستن بر ظهور مبارک از حجت سلام الله علیه، که اون روز که حضرت ظهور میکند غیر از ظالمان دیگران در امانن، فقط ظالمانن که مسئول نیستن. این یه نکته. نکته دیگر این که بین تأخیر و بین عنوان رجوع و رد فرق است. اگر چنانچه در دار دنیای حادثه پیش بیاید یا یک امتحانی پدید آید، اینجا جای استمحال هست که میگن اخرنا، اخرتنا و مانند آن. چه در سوره مبارکه نساء، چه در سوره منافقون، سخن از طلب تأخیر است که اون آیاتش خونده میشود. این استمحال است. ولی بعد از ورود در برزخ یا صحنه قیامت، سخن از رجوع یا رد است، نه سخن از تأخیر. زیرا اون روز عمرشون به پایان رسید، وارد صحنه آخرت شدند. آخرتی بالمعنی العام که از برزخ شروع بشود تا صحنه قیامت یا جهنم. در جریان جهنم، قیامت، همچنین ورود برزخ، قرآن سخن از رجوع دارن رد ارجعونه میگوید. سخن از طلب رد دارن، میگن یا لیتنا نرد فلان کد و آیات ربنا و مانند آن. اما مادام که در دنیا هستن، هنوز وارد صحنه برزخ و بعد از برزخ نشدن، سخن از استمحال از طلب تأخیر. از این که گفتن ربنا اخرنا، این معلوم میشود که هنوز وارد صحنه برزخ نشده. چه اینکه در سوره منافقون اونجا وقتی خدای سبحان به اینها میفرماد قبل از اینکه مرگتون فرا برسد راه عمل صالح را پیش بگیرید، اونجا هم سخن از طلب تأخیر است. سوره منافقون آیه 10 اینه: و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از این که بیاید که مرگ بخواد فرا برسد انفاق کنید. زیرا همین که مرگ فرا رسید دیگه نوبت شما دارد تمام می شود، اونگاه فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. طلب تأخیر میکنن که ای کاش خدا به ما مهلت میدادی، ما اهل تصدق میشدیم که صدقه میدادیم و از صالحان بودیم. فاز صدقه یعنی صدقه میدادیم و از صالحان میشدیم. اینجا چون قبل از ورود در برزخ است، سخن از استمحال است و طلب تأخیر. چه اینکه در سوره مبارکه نساء در جریان دستور جهاد و قتال هم اونا طلب تأخیر میکنند، میگن ربنا لولا اخرنا. مثلا فرمود به این که آیه 77 سوره نساء این است ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. میخواستی مهرب دیدی فعلا زمان جنگ نبود مثلا اینا. فرض آن است که در دنیا سخن از استمهال است، ولی بعد از ورود در برزخ یا قیامت سخن از استرجاع است، طلب رجوع است یا استرداد است، طلب رد. اینجا که در این آیه فرمود اینها میگویند لولا ربنا اخرتنا، ربنا اخرنا الى اجل قریب، معلوم میشود که قبل از رسیدن مرگ است. اگر به ما مهلت بدهید نجب دعوتک و نتبع الرسول. سه چهار طایفه از آیات قرآنی که مربوط به این گونه از گروه بود در بحث دیروز گذشت. ذات اقدس اله در اون زمین اینا که به فعل آینده هست الان داره ترسیم میکنه، چه اینکه گذشته ها را هم برای ترسیم به صورت فعل مضارع ذکر میکنن. اولا تکون و اقسمتم من قبلو ما لکم من زوال، در اون روزی که عذاب الهی میرسد اینا استمهال میکنن، طلب تأخیر میکنن، به اونها گفته میشود شما به جد میگفتید که از بین نخواهید رفت. به یحسبن ما له و اخلده و مانند اون بود. و سکن تو این جمله اقسم تو مالکم من زوال مخصص ربی ندارد، اما و سکن تو فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اگه این بیان سنت الهی باشد نسبت به گذشته و حال و آینده باشد، نسبت به اون انسانهای اولی و ظالمان اولی، این مخصص ربی متصل دارد. زیرا وقتی به اون گروه ظالمان اولی این خطر متوجه شد، دیگر نمیشود به اینها گفت که سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. نسل بعد مصداق این آیه هستن، اما گروه اول که ظالمان و قبل از اونها کسی نبود، نمیشود به اونها گفت سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این همون مخصص ربی یا مقید ربی که تو اصول مراز فرمودید در همین بخشی هست که نسبت اون انسان هایی که اول یافت شدن شامل اونها نمی شود. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، این ظلموا انفسهم با مکری که در پیش داریم هماهنگ است. یعنی هر ظلمی که انسان بکند به خودش بکند، یعنی ممکن نیست کسی به کسی بد بکند. البته شعای این، بالعرض این، رائحه این به دیگری میرسد، مثل اینکه کسی در درون منزل خودش یک بوستان معطری رو احداث بکند، خب بالاخره گلها و ریاحین و میوه های اون باغ مال خود اوست، ولی گاهی نسیمی میوزد بوی این گلها را یا میوه ها را به عابر کوی و برزن میرساند، یک رائحه از این باغ به دیگری میرسد، وگرنه تمام این بهرها مال خود آدمه. اگر کسی نسبت به دیگری کار خیر انجام بدهد همین طور است، یعنی اون چی که به انسان میرسد اصل عمل است، رائحه خوب رو به دیگری میرسد. بدی هم طوره، اگر کسی نسبت به دیگری بد کرد حتی غصب، این خطر غصب مثل بوی بدی است که به دیگر رسیده. کسی در درون منزلش یک کنیفی بکند، چای فاضلاب بکند، تمام بدبوی مال اوست. گاهی بادی میزند بوی بدی به مشام اون عابر کوی برزن میرساند. آیه سوره مبارکه اسران است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. این لام اول برای لام منفعت نیست تا لام دوم به عنوان مشاکله باشد، هر دو لام به معنی اختصاص است. این احسنتم احسنتم لانفسکم لان بل احسان یختص بالمحسن، و این اسأتم فلکم لانفسکم لان الاساءه مختصتم بالمسیء. اینجا هم فرمود به این که تمام ستم هایی کردن به خودشون کردن، آثار کمی از این ظلم به دیگری میرسد، حالا این برای آن است که در جریان مکر در آیه که در پیش داریم با او هماهنگ باشد. فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، حتی اونا که ظلم به غیر میکنن بالاصاله خود ستم میکنن و بوی بد این ظلم به دیگری میرسد، چون اون طوری که به خودشون ستم میکنن خود را به عذاب علیم گرفتار میکنن. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. خب یقینا اثر ستمی که به ظالم میرسد خیلی بیش از اون مقدار است که مظلوم میرسد. بعد فرمود ما اسمام حجت کردیم از هر راه و تبین لکم کیف فعلنا بهم به ظالمین قبل از شما و ضربنا لکم الامثال. ما داستانها گفتیم، شما را با حکمت و موعظه دعوت کردیم، با جدال احسن دعوت کردیم، با مثلها و قصه ها و داستانها شما را روشن کردیم. حالا میرسیم به جریان مکر. میفرماد همین ظالمان وقد مکر و مکرهم، این مفعول مطلق نوعیه، نه مکر و مکرن. مکر و مکرهم غیر از مکر و مکرنه، یعنی اون مکر ویژه‌ای که اینها داشتن همون مکر رو به کار بردن. چند جا کلمه مکر به ضمیر هم اضافه شده تا نشون بدهد اون مکر خاص این مکاران است. وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. گرچه ممکنه نقشه های اینها کوه کم باشد ولی چون عند الله هست هیچ اثری ندارد. این عند الله هم معناش این است که ذات اقدس اله میداند، هم معناش این است که قدرت و غضب الهی اونجا حضور دارد. اینا در حضور خدا دارن اون کارو میکنن. خب خدایی که عزیز و انتقام است، به کل شیء علیم است، علی کل شیء قدیر است، اینجا حضور دارد. خب اگر حضور دارد اونا چگونه میتوانند کاری انجام بدهند که برخلاف خواسته خدای سبحان باشد؟ خدایی که به کل شیء علیم است و اونجا هم حضور دارد. ذات اقدس اله سه جور حضور دارد. یه حضور عام نسبت به همه که هو معکم اینما کنتم، این معیت قیومی است که خدای سبحان با همه هست، در همه حال احاطه دارد، حضور دارد، قیم و قیوم همه است. تطفیل مبارکه حدیده هو معکم اینما کنتم. یک معیت خاصه است که با رحمت الهی همراه است که این رحمت الله قریب و من المحسنین. این فرمود که هو معکم لا تحزن ان الله معنا. این معیت غیر از هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاصه است که با رحمت و عنایت الهی همراه است. یه معیت که خشم‌آلود و غضب‌آلود و برای انتقام، معیت خدای قهار منتقم است که ان بکل بالمرصاد. این معیت سوم مال ظالمان است که در چند جای قرآن فرمود به این که اینا وقتی پشت درهای بسته نشستن دارن تصمیم میارن، خدا با اوناست. خب این خدا با اوناست غیر از هو معکم اینما کنتمه، غیر از لا تحزن ان الله معناست. اون لا تحزن ان الله معنای معیتیست برای رحمت و تأیید. این معیت یه معیت خشم و غضب و انتقام است برای گرفتن. در سوره مبارکه نساء 108 به این صورت آمده است. فرمود یستخفون من الناس، اینا پشت درهای بسته مخفیانه تصمیم میگن. خب خودشون مردم مخفی کردن، بسیار خوب. اما بلا یستخفون معهم من الله، یعنی که از خدا مخفی نیستن. چرا؟ اینکه وهوه معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. اینا شب نشینی دارن، تبییت دارن، بیتوته دارن، نشست مخفی شبانه دارن. خب این میشه تبییت، بیتوته. این پشت درهای بسته، در محفلهای خصوصی، در شبها همون خدا اونجا حاضره، حاضره که بگیره، نه حاضره که کمک بکنه. نظیر تو غار لا تحزن ان الله معنا، نه نظیر هو معکم اینما کنتم. خب او معیت مطلقه دارد، میبیند تا در قیامت محاسبه کند. اما با این اعضای شب نشینی پشت درهای بسته با اونهاست که همونجا خفشون کنه. و هو معهم اذ لبیتون ما لا یرضا من القول. همینطور اونم همینه دیگه، هیچ کسی ذات اقدس الا هرگز نعمتی را که داد نمیگیرد مگر که خود ملت، خود قوم، خود اون قبیله مسیرشون رو برگردونن. نعمت خدا ابتدایی است. تو صحیح سجاده اون راضی فرمید که از ادعیه نورانی اون حضرت اینه که مننوگه ابتدا، خدایا اونچه که تو میدی رو استحقاق ما نیست، ابتدایی است، فضل تو ابتدایی است، بخشش تو ابتدایی است، نه اینکه ما کاری کردیم تو مرحمت کردی. اگر ما از نعمت بهره برداری کردیم، کار خیری کردیم، یقینا پاداش میدی، ولی اولش ابتدایی است، مننوکه ابتدا. این بیان نورانی حضرت. خدای سبحان ابتداعا نعمت میدهد، اما ابتداعا نقمت نخواهد داد. یک، ابتداعا بی تفاوت نیست. دو، نه ابتداعا مردم رها میکند، نه ابتداعا عذاب میفرستد، فقط ابتداعا نعمت دارد که مننوکه ابتدا. این بعد از این که ذات اقدس اله به کسی نعمت داد، نعمت داده را هم حدوثاً میدهد، بقاءاً هم ادامه میدهد، هرگز نمیگیرد. این چهار تفار به همش بشه رحمت، نه بی تفاوته، نه نعمت میفرستد، نه نعمت را که داده میگیرد، هم نعمت میدهد هم ابقا میکند. این چه احداث نعمت و ابقای نعمت، این چهار. اگر کسی مسیر نعمت رو برگردون بی راه رفت، راه دیگران را بست، اونگاه خدای سبحان تهدید میکند، ممکنه بگیرد. در خیلی از موارد هم باز مهلت میدهد تا شو توبه کنند. اینه که لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما انفسه. تو آیه 108 سوره نساء فرمود به این که بالاخره اینا مخفیانه کار میکنن، شبانه کار میکنن، طبیعت هم هست، پشت درهای بسته جلسه دارن، ولی ما اونجا حاضریم. یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ برای اینکه وهوه یعنی ذات اقدس اله معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. اونجا که تصمیمی میگیرن که خدا نمیپسنده، خدا با اونها هست که همونجا اینا میگیرن. تو همون سوره مبارکه نساء آیه 81 مشابه این آیه قبلا بحث شد. آیه 81 سوره نساء این است که و یقولون فاذا برزوا من عندک بیت طائفه منهم غیر الذی تقولوا والله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. فرمود رسول خدا، تو که در مسجد در جلسات علنی دستوری میدی، اونا که مؤمنین واقعین قلبا و ظاهرا و باطنا میگن سمعا و طاعه، اما یه عده‌ای که منافق پیشن ظاهرا میگن طاعتو، اما فیضا بر از اون مننده که همین که از جورتون رفتن، بیت طائفت منهم تبییت میکنن، بیتوته میکنن، شبیخون میزنن، شبانه محبل زیدی پشت درها بسته تشکیل میدن. اونگاه غیر الذی تقولو، این چیزایی که قبلا گفتن اونا رو عوض میکنن. در حضور تو میگن طاعه، در غیاب تو میگن عصیان. نه معکم، نه فیکم، اون بشه غلط. والله یکتب ما یبیتون، خدا با شماست، معیت قیومیه داره، و هرچند که اینو تبییت میکنن تو محفلهای شبانه، توش در را بسته تبییت میکنن، سر جلسه مهنه خدا میمیسه. فاعرض عنهم وتوکل على الله وكفى بالله وكيلا. خب بنابراین این که فرمود و عند الله مکرهم ناظر به همینه. البته مکر اصولا به غیر انسان سرایت نمی کند، هر کسی مکر می کند، نظیر این که ظلم و انفسهم بود، مکر هم همون مکر و انفسهمه. در سوره مبارکه انعام آیه 123 به این صورت بود و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی ها و یم کروفی ها و ما یم کرونه الا به انفسه. این فقط به خودشون در خیانت میکنن، یعنی خود را به عذاب عظیم گرفتار میکنن. عذاب دنیا که بر دیگری تحمیل کردن بالاخره بعضی مدتی تمام میشه دیگه، بالاخره کسی رو کشتن و تمام میشه دیگه، ولی خودشون گرفتاری عذاب میشن که ثم لا یموتو فیها ولا یحیی. خب اون عذاب کجا؟ این عذاب دنیا کجا؟ این مظلوم بیچاره کشته شد، بعدش هم روح و ریحان است، اما این ظالم گرفتار جهنم است، ثم لا یموتو فیها ولا یحیی. اون عذاب کجا؟ این عذاب کجا؟ فرمود به این که و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشکرون. واقع اگر کسی بدون خلاف، تعدی، بدگویی، ستم به جان خود آدم است، دست از خلاف برمیدارد. فرمود اینا اهل شعور نیستن، اینا به خودشون شناختن نمیدن آینده چی در پیش دارد. پس این که فرمود و عند الله مکرهم سرش همینه. پس این مکر که به ضمیر هم اضافه شده است و نشانه عظمت چنین مکر است، فرمود اینکه بی اثر است. اولا مکر به خودشون برمیگرده و ثانیا در محضر ذات اقدس الهی است، به کل شیء علیم است، به کل شیء هم قدیر. این مکر که سه بار به ضمیر مکاران اضافه شده است و نشانه اهمیت چنین مکر است، راه چهارم و شاهد چهارمی هم همراه اوست، و این است که فرود این کان مکروهم لتزول منهم جبال. اینا مکرها و حیله های کوهکن هم داشته باشن باز بی اثر است. برخی ها خواستن بگن که مکر زنها بیشتر از مکر مردهاست، و اینکه در سوره یوسف دارد که انکیدکنه عظیم. درست است که انکیدکنه عظیم، و اما اونجا مستقیما سخن ذات اقدس الهی نیست، دیگری گفته، گرچه در اون مقطع ذات اقدس الهی فی الجمله امضا فرمود، اما این مستقیما کلام خود خداست که به مردها اسناد میدهد. فرمود مکرهای اینها کوهکن است، کوه که جبال، نه تنها جبل، اگر جبالی را بخواهد مکر اینها زیر رو کند، نسبت به دین خدا و اراده ذات اقدس الهی اثر ندارد. بله، اما در این گونه از موارد غالب مسائل سیاسی قتل و نبیین به غیر حق زرها نقش نداشتن، به قتل همون انبیا زرها نقش نداشتن. یقتلون النبیین والذین یأمرون بالقسط من الناس زرها نقش نداشتن. خب اکثر فساد تو عالم مال همین مردها بود دیگر، داعیه الوهیت و ربوبیت مال همین مردها بود. خب بالاخره چرا؟ معصیت کردن، مکر دارن، اما شما کل مکرها و جنایتهای صدر تاریخ تا زیر تاریخ رو که بررسی میکنید میبینید دست مردها بیش از زنهاست. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. خب البته، ولی منظور آن است که این استدلالی کرده این کیدکن عظیم، این دلیل نیست برای اینکه کید زنها بیش از کید مردهاست، برای اینکه در اینجا مستقیما خود ذات اقدس الهی فرمود به این کار مکرهم لتزول منه الجبال. اونگاه فرمود به این که ما وعده‌ای که به ذات اقدس الهی فرمود، ما وعده‌ای که به انبیا دادیم هرگز خدا خود رو وعده نمی کند. بعضی ها خیال کردن به این که در آیات قبل هم این چنین است، یا خصوص این آیه، که این آیه مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و رسول که جمع است در مفرد استعمال شده است مجازن، این رو برخی از اهل تفسیر پنداشتن و این ناتمام است. اینجا دارد سنت الهی را بیان میکند که ذات اقدس اله اصلا نسبت به انبیا خود وعده ندارد، شما هم جز همین انبیایی. این بیان سنت الهی است، نه اینکه بخواد بفرماید به اینکه ذات اقدس اله وعده‌ای که به توی پیامبر داده است خود وعده نمیکند. اونگاه به جای اینکه بگوید فلا تحسبن الله مخلف وعده ایاک، جمع آورد فرمود رسول، و منظور از رسول شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینجور نیست. منظور بیان سنت الهی است، ذات اقدس اله از سنن قطعی اوست که خلف وعده نمی کنه. این کار قبیح از خدای سبحان یقینا صادر نمی شود. برای پیامبران، چون هر وعده‌ای برای یه طرف وعید طرف دیگره دیگه. وعده پیروزی نسبت به مؤمنین وعید شکست نسبت به کفاره. از این که به پیامبر اسناد داد معلومه نسبت به حضرت وعده است، نسبت به دیگران وعیده. خب این نسبت به دیگران تا حال چه گفته شده بود انذار بود، تهدید بود، وعید بود که گذشت. اما اون چی که الان به پیامبر برمیگردد صبغه وعده دارد. فرمود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. گرچه باید مفعول اول را مقدم داشت، باید گفته می شد مخلف رسولهی وعدهو، اما این رسولهو که مفعول اول است مؤخر شد، برای که اینجا محور اصلی اینه که خدا خلف وعده نمی کند، مخاطب هر کی میخواد باشد، به هر کی میخواد وعده بدهد. الان بحث در این نیست که اگر به پیامبران وعده داد خلف وعده نمی کند، که اونی که مهم است این است که خدا خلف وعده نمی کند، حالا چه به پیامبر چه به مؤمنین. چون مسئله خلف وعده مهم است، مفعول دوم را مقدم بر مفعول اول آورد و نفرمود لا تحسبن الله مخلف رسوله وعده، بلکه فرمود مخلف وعده رسوله. حالا چه رسول چه غیر رسول، از خلف وعده و رضاعت اقدس اله محال است. اون که خب اگر خودش مسئله هست بداند عیب ندارد، در صورتی که به خبر نرسد. اگر خبر باشد که خب خبر است و انشاء نیست و یقینا واقع می شود. فرمود جهنم هست، عدی در جهنم هستند و مانند دار. اما نسبت به شخص معین خب ذات اقدس اله خلف وعید بکند این مخالف حکمت نیست. در اصل داشتن فرزند صالح یا دعای مؤمنان از کسی بگذرد. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این یعفو عن کثیرین همون خلف وعید دیگه، خلف وعید که مخالف حکمت نیست بلکه مطابق با رحمت است، البته در صورتی که حقوق دیگران تضییع نشود و مانند اون. خب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. اگر نسبت به انبیا وعده پیروزی و ظفرمندی داد، یقینا انبیا را خوشحال خواهد کرد و این وعید است برای او. البته در این گونه از موارد دیگه خلف وعید هم نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه یه وقت است که یک وعیدی است که در مقابلش وعده است، اینجا خلف وعید قبیحه. چرا؟ برای اینکه وعده داد که مسلمون ها را پیروز کند و کفار را شکست بدهد. اگر خلف وعید بکند یعنی کفار را شکست ندهد، خب همراهش خلف وعدم هست. یه وقت است نه، وعید این است که اگر کسی معصیت کرده، به خودش ستم کرده، بدرفتاری کرده، نمازی نخونده، روزه ای نگرفته، این باید در قیامت بسوزه. اگر ذات اقدس اله نسبت به او عنایت کرده است، این یه خلف وعیدی نیست که مستلزم خلف وعده باشد. اینا خلف وعده کردن، اینا دستور پیامبر رو گوش کردن. پیامبر از طرف ذات اقدس اله دستور رو فرمود این تنصر الله های انصر کن. اینا در جریان جنگ احد تنصر الله گذاشتن کنار، به فکر جمع غنائم شدن، حرف خدا را، حرف پیامبر خدا علیه و آله الله و تعالی را گذاشتن زمین، به دنبال غنایم جنگی بودن، خوب شکست بودن. اینا خلف وعده کردن، به دستور پیامبر عمل نکردن، خوب خودشون شکست بودن. بنابراین فتحصل اونجایی که خبر باشد از طریق انشاء نیست، یقینا خدا عمل میکند و غنیم شکست. اونجا که انشاء باشد یا وعده است یا وعید، وعد را یقینا عمل میکند چون خلف وعده مخالف حکمت است. وعید را اگه خلف وعید مستلزم خلف وعده باشد، نظیر این موردی که نسبت به کفار وعید شکست داد که ضمناً وعده پیروزی نسبت به مسلمان هاست، اینجا هم یقینا خلف وعید نمی کند. اما اون جایی که مسائل شخصی و فردی است، خلف وعید مستلزم خلف وعده نباشد، اونجا به یده سبحانه و تعالی هست، یه بول من یشا. اگر ذات اقدس اله نخواهد انتقام بگیرد فمود و یعفو عن کثیره، ممکنه اون اشجاری که با کلمات توحید در بهش غرس شده است اونا همچنان مغروس بمونه، چون فمود ما از خیلی از گناهان میگذر، یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر. این دعای معروف متخذ از همون آیه نورانی است دیگر، که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن. خب اونجا یعفو عن کثیرن خلف وعید است، اما در صورتی خلف وعید رواست که مستلزم خلف وعده نباشد. چرا؟ نه، خلف وعید که عیب ندارد، که خلف وعده مشکل دارد. اگه کسی گناه خاصی کرده باشد و به خودش ستم کرده باشد، ذات اقدس اله او را ببخشد که محال نیست، قبیح نیست. و یعفو عن کثیره، اگر خلف وعده باشد قبیح است. خب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزیز ذو انتقام. در اوائل همین سوره مبارکه ابراهیم سخن از عزت ذات اقدس اله مطرح بود. آیه اول این بود که بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این کلمه عزت در خیلی از این آیات بازگو شده، منتقم بودن ذات اقدس اله هم بازگو شده. حالا روز انتقام را به عنوان یوم تبدل و عرض و غیر الارض مطرح می کنن. الحمدلله رب العالمین.